گو اصلا تیپ من به خط نرسید، یا کشته شدن یا زخمی شدن یا فرار کردن. آتشی که شما رو ما ریختید در جهنم خدا هم نیست. لذا بهتر است که ما بگیم که از کربلای 4 به عنوان فریب برای کربلای 5 که پیروزی خیلی خوبی به دست آوردیم استفاده کردیم.
برگردیم آقای رفیق دوست به بحث اجرایی در کشور. شما وزیر بودید، توی هیئت وزیران بودید، تو تصمیم گیری های دولت نقش داشتید. فراز و فرودهایی در کشور طی این سالها به وجود اومده. نگاهتون به این فراز و فرودها چیست؟ طبیعیه؟ کاستی داشتیم؟ موفقیت های بیش از حد داشتیم؟ یک نگاه کلی رو بفهمید و بعد وارد مباحث جزئی هم میشیم.
ببینید شما، ما 3 تا شعار داشتیم: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. من از شما سوال میکنم، وجدانم بیننا و بین الله، آزادتر از ما تو دنیا کشور هست که به هیچ قدرتی باج نده؟ مستقلتر از ما هست که یه کشور اینور دنیا اینجور قدرتمندانه جلوی ابرقدرت واحد دنیا بایسته و بگه تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی؟ ما استقلال و آزادی رو تأمین کردیم. برای حفظ این استقلال و آزادی، اون بخشی که به ما مربوط میشد، چون از اینجا من وارد شدم به اون بخشی که مشکل مردمه، من وقتی که مسئول بودم، چون از اول مسئول تدارکات سپاه بودم، بعد شدم وزیر، بعد رفتم بنیاد، با این دید که اساس انقلاب اسلامی اساس ابرقدرتی قدرت‌های بزرگ رو تهدید میکنه، هم کرده هم میکنه. بذارید من باز با یه خاطره برای شما بگم.
بفهمید، خواهش میکنه.
من که وزیر بودم، سفیر شوروی به نام آقای گودوف از طریق وزارت خارجه وقت گرفت اومد پیش من. این سفیری بود که در شوروی حالا گورباچوف اومده سر کار، یعنی تغییراتی شده. من گفتم که آقای گودوف، دشمنی آمریکا با ما طبیعیه، ما حیات خلوت آمریکا بودیم، جاندارم منطقه بودیم، آمریکا رو از منطقه بیرون کردیم، اسرائیل، همه هستی آمریکا، سفارت اسرائیل کردیم، سفارت فلسطین، همه معادلات قدرت در منطقه بر علیه آمریکا تغییر دادیم. اون با ما دشمن باشه طبیعیه. شما که ما حتی اومدیم، آمریکایی‌ها در بهشهر رصدخانه‌ای داشتن که تا عمق خاک شما رو رصد می‌کردن، اونجا رو خاموش کردیم، بهتونم اطلاع دادیم که ما نمی‌ذاریم دیگه برای شما جاسوسی بشه، شما چرا با ما دشمنید؟ گفت که البته که ما علی آشاش می‌خوام از کمونیسم عبور بکنیم، اما دنیای کمونیسم که رئیس شوروی هست، 70 سال زحمت کشیده بودیم با شعار دین افیون توده هاست، نصف مردم دنیا رو کمونیست کرده بودیم. یه مرتبه زیر گوش ما یک ملتی با شعار دین موتور محرکه انقلاب کرد و همه شعار ما رو عبیم بود. لذا دشمنی ما با شما دشمنی طبیعی تره. لذا ما انقلاب بعد از این دوتا شعار که تحقیق پیدا کرد، ما توی بخش نظامی آمدیم قدرت نظامی ایجاد کردیم، خودکفایی دفاعی. امروز در مقابل هر قدرتی، حتی آمریکا، قدرت مقاومت و پیروزی داریم. اما جمهوری اسلامی فقط این نبود. عدالت اجتماعی یکی از زیر مجموعهای جمهوری اسلامیه. بله، ما 3000 روستای بغداد رو کردیم به همه اون 90000، اینترنت هم بردیم. اما اجازه بدید من برای طرف مردم اینجا یک سوال مطرح بکنم. 8 سال قبل یک سوال مطرح کردم، پاسخ نگرفتم. لااقل این دولت این سوال منو پاسخ بده. من به دولت 9 و 10 میگفتم که زمان نخست وزیری، من خودم وزیر بودم، نشنیدم چقدر اون 8 سال ما عرض داشتیم. خیلی زیاد نبود. 8 سال آقای هاشمی 138 میلیارد دلار ارز داشتیم. 8 سال خاتمی 179 میلیارد دلار ارز داشتیم. که با همه ارزهای از زمان دارسی تا دولت نهم میشه 590 میلیارد دلار. تنها در 8 سال دولت نهم و دهم 700 میلیارد دلار ارز داشتیم. یه کسی بگه این 700 میلیارد دلار چه کار کردیم؟ الان سوالی از اون مهمتر دارم. خود دولت اعلام میکنه که 112 میلیارد دلار ذخیره ارزی داریم که دارم، تایید شده. حداقل امسال 100 میلیارد دلار درآمد ارزی داریم، میشه 212 میلیارد دلار. خودشون هم میگن حد اکثر مصرف ارز کشور 70 میلیارد دلاره. کشوری که 212 میلیارد دلار ارز داره 70 میلیارد دلار خرج داره، یعنی یک سوم داره. یعنی چی دلار 18000 تومان؟ یعنی چی دلار 12000 تومان؟ یعنی چی دلار 8000 تومان؟
شما چه نتیجه میگیرین؟
من معتقدم که بی سیاستی، بی مدیریتی و افرادی که نمیدونن باید چه کار بکنن.
این افراد کی هستن؟
همین دولت موجود، مسئولان دولت. توجه میکنین؟ یعنی خیلی راحت میشه بشینن یه وقت میگن که برای ما مطبوعه که تا یه قیمتی ارز گران بشه، که اگر واقعا تا یه قیمتی گران نمیشد ما امسال 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی نداشتیم. میفهمیم اینو، اما تا چه قیمتی و به چه قیمتی؟ لذا بیان واقعا بشینن، میتونه دولت با این امکان ارزی که داره تا اون قیمتی که به نظر خودش برای صادرات چی شدن مملکت لازمه نگه داره و نگذاره. الان میگن که واقعا هم راسته، ارز دولتی که برای کالای اساسی که بیشتر همون ارز نفته و ارز صادرات غیره برای نیازهای کارخانجات، بازار اول و بازار دوم، نمیدونم این حرفا، میگن این دوتا 95% نیاز ارزی کشور رو میپوشونه. 5% که تو صرافی ها و تو کوچه بازاره، اون ارزی که امروز هایی میگن 12000 تومان اومد، 10000 تومان باز شد، 12000 تومان شد، 18000 تومان، اون 5%. دولت نمیتونه این 5% رو مدیریت بکنه.
پرسش دیگری من از شما داشته باشم جناب رفیق دوست. بحث اختلاس ها در کشور، بنا به نظر کارشناسان، کارشناسان حقوقی معتقد هستن که این فراگیر شده.
فراگیر
چرا؟
ها، خوب سوالی کردی.
خواهش میکنم.
باز من یه از روز اولی که رفتم تو دولت این مطلب رو عنوان کردم. اصلا اختلاس، کلمه اختلاس یعنی چی؟ یعنی یک کارمند دولت از اموال دولتی من غیر حق برداشت کنند. خب من حالا شما سوال میکنم، اگر اقتصاد ما دست مردم بود دو تا کلمه معنا پیدا میکرد، یکی اختلاس، یکی ارتشا. یعنی چی ارتشا؟ یعنی که افراد مردم به یک کارمند دولت برای اینکه یا حق دولت رو از بین ببرن یا حق کسی دیگری رو از بین ببرن، که این دویومیش میشه مال قوه قضاییه، اون اولیش میشه قوه مجریه. ارتشا یعنی پرداخت یک مالی به دولت، به مأمور دولت. اختلاس هم یعنی برداشت مأمور دولت. اگر به فریاد امام،
عذر میخوام، به زبان ساده بگیم رشوه و دزدی.
بله
همینه منظورتون.
همینه، رشوه و اختلاس و دزدی فرق میکنه. ببینید من باز بذارید من مثال بزنم.
حتما.
سال 61، اواخر 61 که من 5-6 ماه تو دولت بودم، شاید زودتر، 2-3 ماه تو دولت بودم، همون موقع یه مطلبی عنوان شد، یه کاری بود که آیا اینو بدیم دست دولت یا بدیم دست مردم. از وزرا 19 تا موجود بودن، 9 نفر مخالف، 9 نفر موافق، منم رأی نمیدادم. از من سوال کردن رأی تو چیه، گفتم اگر رأی مهمه بذارین جلسه بعد. از همونجا رفتم خدمت امام. با امام گفتم آقا من اقتصادم اقتصاد بازاریه و مطالعه‌ام هم اقتصادنای مرحوم آیت الله صدره و همین که شماها نوشتید و همین که دانشگاهی نوشتن مطالعه زیاد دارم. اقتصاد اسلامی به اون معنایی که بتونم امروز تو دولت، یه سوال از شما دارم، تجارت، صنعت و کشاورزی دست دولت باید بشه دست مردم؟ امام اینجوری گفتن تجارت مسکن امام اضافه کرد، صنعت و کشاورزی بدید به مردم. من عرض کردم که گندم رو ما الان میاریم با 90% سوبسید نان میکنیم میدیم مردم، اینم بدیم دست مردم، فهموندن اگر فساد نمیشه بدید. من شروع کردم با امام در همین مورد که الان یادم نیست، ولی اینو یادمه که یه مرتبه امام گفتن که آقا زندگی مردم رو دست کارمند ندید. من اومدم راجع به همین سوال کنم، احمد آقا شونه‌های منو گرفت گفت از این بیشتر میخوای بگیری؟ برادر من هنوز زندگی مردم بالای 85% دست کارمنده. برای هر کار تولیدی، برای هر کاری که بخوای انجام بدی، کفش آهنی و عصای آهنی میخوای از این اداره به اون اداره، تا وقتی که بیای جواز بگیری نه اونی که میخوای بهت دادن، مزیت اسمش هم بین رفته. الان مشکلی که داریم همه این اختلاس ها به قول شما، دزدی ها، همه این ارتجاع ها به قول شما، رشوه ها، تا دولت
به قول من نبود، من پرسیدم
به قول مردم،
که
به قول همه زمان همه فهم. ببینید الان آقا میفهمن اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ یعنی اقتصاد مردمی، یعنی مردم تولید کنن برای خودشون. دولت ها باید دولت میخوان، هر کی هر کی نیست، برنامه ریز، هدایتگر، کنترل کننده و حمایتگر، این کار دولت.
جناب رفیق دوست، شما چند فرزند دارین؟
من 4.
سن کوچکترینشون و سن بزرگترینشون؟
سن بزرگترینشون 52 سال، سن کوچکترینشون 40 سال، همین مال قبل از انقلاب.
اون 40 سال به نظرم میاد که همزمان با انقلاب بوده. بله. و بعد از اون مثلا 42-43 ساله شما دارین؟ یا
من بعدش یه 43 سال، یه 43 سال.
خب من منظورم اینه که اینها زمان انقلاب رو به خاطر ندارند.
بله.
بعد از انقلاب هستن. اینا از شما سوال نمی کنن که چرا انقلاب کردید؟ انتقاد ندارن به شما، برای اینکه شما خودتون یکی از کارگزاران این کشور بودید، یکی از مسئولان کشور بودید. به خود شما برای مدیریتتون، برای برنامه ریزیتون، برای وضع فعلی کشور انتقاد ندارن، ازتون پرسشی ندارن به عنوان جوان؟
با توجه به اینکه اولا اون دوتا دیوه پسر من هر دو رزمنده بودن و هر دو جانباز از جانباز بزن پرونده، خود منم جانباز بدون پرونده. اون دوتای دیگه اتفاقا پسر سومم که روزی که او به دنیا آمد من دستگیر شدم، وقتی که آزاد شدم یه هفته طول کشید تا به من پدر بگه، چون برادرهای من رسیدگی میکردن لفظ عمو رو یاد گرفته بود، لفظ پدر رو یاد نگرفته بود. او خیلی هم پرسشگره و با هم زیاد بحث میکنیم. ببینید اونها چون با من بزرگ شدن، خیلی از مطالبی رو که همسالای اون تو جامعه دارن اینا ندارن. نه، چون من خود منم روی یک منتقد در جامعه هم.
خب بیایم رو همسالانشون فکر کنیم. بیایم ببینیم نسل شما، خواهرزاده هاتون، برادرزاده هاتون، همسایگان، دوستان، کسانی که جوان هستن، شما رو میبینن، آشنا هستن تو خیابون، اعتراض بهتون نمیکنن، نمیگن که ما به فلان جا یا به بهمان جا ایراد داریم؟
همین.
من میخوام اگر هست بفرمایید.
من میخوام بگم که بهترین جایی که من مطالعه میکنم در سال تو مردم هستم، اما 2 روز به قصد مطالعه میام تو خیابون، یکی روز قدسه، یکی روز 22 بهمن. پیاده را میفتم و همین حرفا رو با جوون و کوچکسال و بزرگسال و همه اینا مرتب این مدت چند ساعت رو بحث میکنیم. برداشتم اینه که برخلاف نسل ما که دیر به، حالا من یادم بودم که زود به رشد چیز رسید بودم، ولی خب جوان ها مثلا تا 14 سالگی نمیان تو میدون سیاست. امروز جوان 14 ساله ما خیلی خوب میفهمه، عظمت انقلاب رو میدونه، عظمت انقلاب رو خوب میدونه. اعتراضش به ما اینه که این انقلاب به این خوبی که امروز برای همه دنیا الگوه، حتی در آمریکا وقتی که دو سه سال پیش یکی در مقابل 99 چی بود اون اسمش وال استریت سوال میکنن میگن خواستگاهت کجاست، میگه انقلاب ایران. یا امروز جلیقه زردای فرانسه رسما میگن ما از انقلاب ایران دست گرفتیم. معلومه تو ایران یه اتفاق میمون و مبارکی افتاده، یه تغییر اساسی شده، اما اون بهره ای رو که باید مردم در زندگی ملموسشون از اون انقلاب ببرن امروز حس میکنن. دولتی های ما باید امروز اینو بدونن که باید زندگی مورد انتظار مردم رو براشون تأمین بکنن.
من سوالم همینه، میدونید درخواست نسل امروز جامعه، نسل سوم پس از انقلاب چی هست؟
نسل سوم از ما کار میخواد، از ما آزادی میخواد، آزادی که ما داریم در قانونمون، و ازدواج کنه، مسکن داشته باشه، رفاه میخواد. و این ببینید دانشمندای ما در دانشگاه ها میگن اقلیم ایران با همه کم آبی توان تغذیه 200 میلیون نفر رو داره. ببینید من یه باز بگم بد نیست، 20 سال پیش مقام معظم رهبری در جمع دانشجوها گفت برید تولید علم بکنید و برید تولید علم بکنید. رتبه علمی ایران در دنیا 143 بود. برای اینکه دانشجو کار علمی بکنه مانعی نه دولتی نه ملتی سر راش نبود. در 15 سال اول رتبه علمی ایران از 143 رسید به 14. یه مثال. مثال دیگه، ما ادعا میکنیم از نظر دفاعی مملکت رو در عالی ترین لولش خودکفا کردیم. این مملکت نمیتونه نظر غذایی خودکفا بشه که تحریم اثر نداره روش، مرغش گرون نشه، گوشتش گرون نشه، میتونه. اینجاست که دولت باید بیاد امکانات رو در اختیار مردم بذاره، دست مردم و همین جوونا رو ازشون بخواد، بگه آبی من تولید بکنید. اگر این امکان در اختیار ملت و جوانها قرار بگیره برای اینکه بتونن کاری بکنن، این همه مانع نداشته باشن، خودشون جواب خودشونو خواهند داد.
سپاسگزاری میکنم آقای رفیق دوست از بودنتون در برنامه پیشتان و مطالبی که بیان فرمودید. لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو میکنم. خانم ها آقایان، در برنامه پیشتانی که همینک تقدیم حضور شما شد، آقای محسن رفیق دوست مهمان این برنامه بودند. ایشون به مدت 6 سال پس از انقلاب وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند، به مدت 10 سال رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان بودند و سمت‌های دیگری که در کشور داشتن و خودشون در خلال برنامه به اونها اشاره کردند. ما در گفتگویی که با ایشون داشتیم به روند چگونگی شکل‌گیری انقلاب و پس از انقلاب تا این لحظه پرداختیم که از دیدگاه ایشون با اطلاع شدیم. افتخار داشتیم به اتفاق مهمان برنامه و همکارانم این برنامه رو تقدیم حضورتون بکنم. نیمروزتون نیک.
وقتی که باد سبا خورشید بیدار مکنه، برش لطف خدا کبیر گلزار مکنه. اینجا بیر جنده و مردم اینجا خیلی با صفا، همه گیرادی و ایران رمین هنچ و شما. عطر چایی زفر و باز همه جار پر مکنه، صدای رادیو ایران مار دور باخ مکنه. آی صدای رادیو ایران مار دور باخ مکنه.
آی مردم بگو، آی مردم بگو،
این چیه؟
من کیم؟ جارچی
جارچی؟
صدای آهنگ کوفتینه کم بکنی یکم، اینجا خانواده خوب نشستن دیگه.
بله راست میگه عیال بنده قدم بخورم همه خوابم بابا، تو هم خوب بگی بخواب برای خودت آقای راننده، علکی خودت خفه نکن.
خانم شما نمیدونی که این جلوبندی اتوبوس من خیلی صدا میده، ده بارم بردمش تعمیرگاه نتونستن درست کنن، آخرش بردن نمایندگی، میدونی چی گفت؟ کار یه سره کرد، گفت صدای ضبط تو زیاد کن مسئله حله.
چقدر عالی، اصلیشم همینه آقا، من تو مراتبا در بخرم زیاد سر و صدا میکرد، یه صدا خفکن براش میداشته.
یه حرفاش رو میزنی، یه حالا خوشش میاد صدای ضبط کوفتینه زیادتر مکنه. خور
آی راننده،
آنه
آی شوفر، یه کم هم آرومتر برو قربونت برو. چی خبره؟ سر مگه مبری؟ لوزالمعده ما رفت تو چیز من ببخشه توی اصلا هشرم دل و رودم به هم ریختی بابا جان.
بابا آقای زفران گیر شده، باید زودتر برسم پلیس را ساعت بزنم اگر نه من جریمه میشم.
خب تقصیر ما چیه؟ اشتباه اضافه خوردیم، سواری لگن شما شدیم، ایه از همه جاش صدا در میه؟ اتوبوس یا ابو قرازه؟
آره
معاینه فنی داره یا نداره؟
داره یا نداره؟ معاینه فنی که نداره.
نداره؟
نه نه، اما خودم بابا زیاد سر پا معاینش میکنم، فعلا که حالش خوبه، نگران نباش.
چی داره میگه؟
چی شده؟ من کیم؟ اینجا کجاست؟ این راننده
ای خب خب بری به این چند تره بخوف.
ای بابا اصابه برای خورد کردینا، کیه این همه با هم دیگه بحث و جدل میکنین؟ حالا اینقدر نفوس بد بزنین که هممون بریم به فنا.
آره
عجب گرفتار شدیم.
بله ما هم همینه مگم، اصلا مرگ حق، اتوبوس وسیله.
ای چونه خدایی
تونی
نکن آقا،
یه روننده خوف نکن آبجی، خوف نکن. ببین خواستم ببینم لاستیکان وضعشون چطوره، یکم صاف هست اما مهم نیست، دل آدم باید صاف باشه.
یعنی چی آقا راننده؟ یه حرفا چی هم میدنی؟ شما که چهار چرخ صاف هست چرا نه انداختی میراث مننه تو جاده؟ اینجوری هممونو صاف میکنی که آخر
آخه عمو جون لاستیک جفتی خدات میلیون تومنه، چجوری من بخرم؟ نه شما بگو، شما پولی چی میدی؟
البته ای لاخ و راست میگه ای بنده خدا،
شما
خر منم تو ملاتابات چند وقت صاف صاف شدم،
خب
والا پول ندارم عوضش کنم، خیلی گران شدم. شما جای سراغ نداری سوم خر تاونی بدم با کارت ملی؟
بابا کارت ملی گوشه گردی میدن جان ندی، تو هم همه چیزه با خرت تو ملاتابات چرا مقایسه میکنی؟
آقای منگاه چرا مقایسه نکنه؟ بس قطعات ماشین گران شده و آمار تصادفا بالا رفتم، آخرش هم باید بریم فراغ عمو روم به دیوار ببخشی خر و قاطر و اینا دیگه. اتفاقا تو ملاتابات پیش فروش الاغ شروع شده، یه شیری رنگ دارم بدم خدمت ها.
چی داری میگی؟ یعنی چی پیش فروش خر؟ مگه چنین چیزی هم داره ما؟
بله که داره، بله پیش فروش خر مدل 98 تیپ قاطر گرده هیدرولیک نل اسپورت شاسی بلند دارای کارت یونجه بلون چرمی با بوق عطر بلبلی تازه به صورت چی قسطی هم میدیم؟ شما خودت اتوبوس داری آقا جو، به شما خر واگذار نمیشه، برو پی قاطر.
ای بابا امنیت خر بیشتر از این اتوبوس هست.
بایسا ببینیم ببینه حالا چه کار میتونه برات بکنه. باید یه جوری سیبیل کت خدا رو چرب کنی.
آخ جون چقدر خوب میشه اگه بشه.
آقای راننده حالا خیلی زوق نکن، یه اون سکتمو کنی پشت فرمون وقت همه میریم دمین دره.
آره
آخرش مینی آخرش موان شی
چی؟
راننده سکته کرد.
آره
همه شیم یک گردن شما.
آره بچه
ای شوفر، آقای شوفر کجا برخواستی یره؟ کجا برخواستی دیری میری؟ فرمونی به چیز فرمونی
بابا آروم باش، میخوام یه چایی بریزم از کوپ بلک بخوره گره
خود نکنه به اون اشکمه که آخرش ما رو بباد میدی.
من چیه؟ جایی میدن منو میخوام با نبا
بخفت هی بر
آشوره آشوره او گوشی با مندر بذار تو کیسنه داخل گری سلفی میگیری سر پیچی.
آره بابا آره یه لبخند بزن جون من، یه لبخند بزن این چال لپت معلوم شه. میخوام بزنم تو همه گروه ها، میدونی یه گروه داریم به نام شوفرهای عشقی، میخوام بزنم.
ای بابا نکن اینجوری خطرناکه.
ببین تو حاضری، ببین گوش بده گوش بده، تو حاضری واسه عکسمون چیکار کنی؟
ما مدام جونم مدام به یه آسونی
ای
برو.
ای آقای را نه مابده باش نیست رو دارم این رجوع برو.
ای بابا چرا نمیگیره؟
نمیگیره
آسوده بخواب حیبت که ترمز بری در روله بخواب.
کتاب چراغی است که روشنی می‌بخشد و دانایی می‌دهد.
40 کتابخانه، 40 روستا.
پویش ملی من کتاب می‌خوانم.
کتاب هدیه دهید و در ساخت کتابخانه مشارکت کنید.
برای اطلاعات بیشتر به وبگاه رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. من کتاب میخوانم.
کتاب میخوانم.
خبر خوب برای شنوندگان و علاقه‌مندان گویندگی که امکان حضور در برنامه یک دو صدا رو ندارن.
شما دوستان عزیز میتونید اجرای خودتون رو به مدت 90 ثانیه از طریق سایت رادیو ایران و صفحه اختصاصی برنامه یک دو صدا برای شرکت در مسابقه ارسال کنید. صداهای غایب بعد از بررسی توسط داوران عزیز در جریان مسابقه قرار خواهند گرفت.
آدرس سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
خوشا آنان که جانان می شناسند، طریق عشق و ایمان می شناسند. بسی گفتند و گفتیم از شهیدان، شهیدان را شهیدان می شناسند. مفتخریم به این که هر روز هفته از شنبه تا چهارشنبه با برنامه پلاک 8 ساعت 13:30 مهمان جمع گرم و صمیمی شما مردم شهید پرور ایران اسلامی هستیم. با این برنامه ادای احترام میکنیم به ساحت مقدس شهدا، خانواده های معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران و اسرا و همه کسانی که با عشق و با جانفشانی از آبرو و ناموس و کیان و آب و